بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناصر، واجعلنا من خير أعوانه وشيعته. سخن در یکی از مسائل بسیار محل ابتلا بود که مسئله مصافحه با زن نامحرمه. مطالبی عرض شد، یکی دو نکته مونده بود که انشاءالله با بیان اونها این مسئله هم پاسخ کلیش داده بشه. دقت کنید، برای ورود در مباحث پایانی ابتدا یه جمع‌بندی و خلاصه ای از گذشته داشته باشیم و بعد اون دو نکته رو اشاره کنم. خلاصه مباحث این شد که درسته که اصل مصافحه از اعمالی است که در اسلام پسندیده بوده و مورد در واقع اعتبار جامعه مردم اون زمان بوده قبل از اسلام، و اسلام هم همین مسئله رو پسندیده و برش تأکید هم کرده. سیره هم بر همین قائمه و از بعض از روایات هم حتی استفاده سنت مصافحه بعد از نماز می شود. صاحب کتاب القطره ایشون روایتی نقل می کنند که در لیله معراجیه وقتی پیغمبر اکرم در عالم معنا برای پیامبران گرامی اقامه نماز کردن، ظاهرا در آسمان چهارم، این روایت رو قبلا دیده بودم، خیلی قبل، اونجا انبیاء الهی هم بعد از نماز با همدیگه مصافحه کردن. یعنی گاهی گفته می شود مصافحه بعد از نماز از کجا؟ خب همینو تسامح در ادله سنن هم، تازه اگر نخواهیم خیلی اعتناء به بعض از امور کنیم، ایجاب میکنه و برای ما این نکته رو اثبات میکنه که میشود به قصد ثواب این کار رو انجام داد و گذشت. خب حالا، اما اصل مصافحه که پر واضحه، بسیار آداب و تأکیداتی دارد و جزو آداب حضرت، گاهی در بعض از روایات داره دو تا مسلمان وقتی با هم مصافحه می کنند تا وقتی که دستها در دست یک دیگر هست گناهانشون می ریزه از دستهاشون و تشبیه می کنند به ریزش مثلا برگها و امثال اینها. بله، مصافحه بسیار اصلش سنت خوب و پسندیده است و اسلام هم همین سنت رو تأکید و تشویق کرده. اما اونچه که مهمه مصافحه با نامحرم هست که خب طبعا این نامحرم که هم جنس نیستن و از یک طرف نامحرم هم هستن، خب اونجا زمینه یک مفاسد دیگری است که این می شود از اصل کبرای کلی جواز و بلکه استحباب چیه؟ خارج شود. خب بعد اشاره می کنیم که طبعا این نکته رو هم بد نیست باز توجه داشته باشیم، مصافحه با نامحرم هم در روایات عنوان مستقلی دارد، بحث مصافحه با مرئه نامحرم از معصومین علیهم السلام سوال شده، و هم اینه که لمس نامحرم هم باز برش صادقه. یعنی نه تنها خود عنوان مصافحه منهی عنه در روایات با نامحرم، بلکه لمس نامحرم هم هست. خب ادله کسانی که میگویند حرمت نظر برای نامحرم ثابت است و حرمت لمس به طریق اولا میگن ثابته، طبعاً طبق نظر اونها باز داخل در عنوان لمس هم بگید میشود. نکته بعدی اینه که ما یک اصل اولی، جناب آقای یعقوبی و دوستان عزیز، یک اصل اولی داریم در قضیه و یک اصل و عنوان ثانوی داریم. اون چه که در جلسه قبل اشاره شد بر طبق اصل اولی بود، یعنی شرایط عادی و شرایطی که حالت اضطرار و اکراه و ضرورت وجود نداشته باشد. طبعا روایات عرض کردیم در بحث مصافحه با نامحرم گذشت و اصل عدم جواز و حرمتش از روایات معتبر اثبات شد و جای مناقشه ای در کار نیست. خب البته ما عرض کردیم سیره پیغمبر اکرم دال بر اصل حرمت نیست، این که در جریان بیعت اون گونه عمل کردند این دال بر حرمت نیست. خب پیغمبر اکرم مثلا ممکنه لقائل ان یقول که به خاطر رعایت نهایت احتیاط این کار رو کرده باشن، یقینا دال مرجوحیت چیه؟ هست، مرجوحیتش رو میفهمونه. الا ای حال، خب ما فقط ولی عرض کردیم که عمل پیغمبر اکرم که مستند ما نیست، بلکه مستند ما روایات بود. بله روایات صحیح هم بود دیگه، متعرض سایر ادله این زمینه لازم نیست بشیم. در ادامه عرض می کنیم یکی بحث حرمت لمس نامحرم هست. خب در روایات مصافحه عرض کردم کلمه مصافحه آمده، اما یه روایاتی هم داریم که میگه لمس نامحرم حرامه. طبعاً چون در مصافحه هم لمس صورت میگیرد، پس باز مصافحه به خاطر صدق عنوان لمس نیز مورد نهی واقع شده. یعنی هم به عنوان و به خصوص عنوان مصافحه در روایات ازش نهی شده که خوندیم، هم به اعتبار عنوان لمس. شما نگاه کنید روایاتشو مثلا،
ببخشید روایت مصافحه از دلایل لباس پارچه اشکال نداشت در لفظ همین
حالا عرض میکنم، همین الان میخوام روایاتشو اشاره کنم. در بحث لمس مثلا من بعضی از روایاتشو اشاره کنم. بله خدمتتون عرض شه که حالا بعضی از روایاتش که از بله از تعابیر سنی ها و در روایات سنی ها آمده، اینا رو هم اشاره کنم بد نیست. مثلا فرض کنید مجمع الزوائد هیثمی جلد 4 صفحه 326 یا فیض القدیر شرح الجامع الصغیر مال مناوی جلد 5 صفحه 329 این روایت رو نقل میکنه که قال رسول الله صلی الله علیه و آله بله لأن یطعن فی رأس احدکم بمخیط من حدید خیر له من ان یمس امرأة لا تحل له. این یک روایت که در این زمینه مثلا از مدارک سنی بعض از آقایان نقل کردن. خب حالا در مورد این روایت اما معناش که معلومه که حضرت می فرماین اگر با سوزن آهنین به سر یکی از شماها بزنن، براش بهتره که به زنی دست بزنه که محرم او انگاشته نمی شود. خب البته این روایت در منابع سنی است و از نظر سندش در نزد اونها خب محظوری ندارد و بعضی ما عرض کردم حالا اصل مرجوحیت و اصل این که نسبت به این مطلب به اصطلاح نهی شده که حالا حتی بعضی گفتن سندش طبق مبانی رجالی ما هم موثقه، من چون نیازی به این نداریم، ادله دیگری هم در قضیه هست، خیلی دیگه الان وقت رو به بررسی این اختصاص نمیدم، دوستان خودشون مراجعه کنن. روایت بعدی اینه که خدمتتون عرض شه که حالا بعضی روایت ها هست از محمد ابن سنان که میگه حضرت رضا سلام الله علیه من یه پرسش هایی از آقا داشتم، حضرت در پاسخ پرسش ها اینجوری نوشتن که نگاه به موی زن مستور و بانوانی که شوهر دارن و غیر اینها حرامه، چون این نگاه مرد رو تحییج میکنه، او رو به فساد و امور غیر حلال و ناپسند میکشاند. خب دقت کنید در این روایت که حالا باز این روایت رو هم اصلش رو اشاره کنم و کیفیت استدلال رو اشاره کنم، این کار ما رو سخت کرده این مشکلی که بود. بله کیفیت بله سند روایت اینه، مرحوم صدوق در علل جلد 2 صفحه 564، حدثنا علی بن احمد رحمه الله قال حدثنا محمد بن ابی عبدالله عن محمد بن اسماعیل عن علی بن العباس قال حدثنا القاسم بن الربیع الصحاف عن محمد بن سنان ان الرضا علیه السلام كتب فيما كتب من جواب مسائله حرم النظر الى شعور النساء المحجوبات بالازواج، زنهایی که شوهر دارن، و غیرهن من النساء فرقی نمی کنه، لما فیه شاهد عرض من اینجاست تعلیلشه، لما فیه من تحییج الرجال و ما ید التحییجو الى الفساد و دخول فی ما لا یحل تا آخر. این تعلیلی که در این روایت شده محل استناد قرار گرفته. خب در روایت مصافحه رو هم که قبلا اشاره کردیم به از روایات مصافحه و گذشت. خب کلمه لما فیه آمده، حالا از ظهور لام و کیفیت استعمالش استفاده چی کردن؟ تعلیل کردن. حالا برگردیم دقت کنید، این هم یک روایتی که در منابع شیعی آمده و گذشت. حالا اون چه که میخواستم عرض کنم اینه که خب باز محمد ابن سنان اینو گفته و آقایان استفاده میکنن به طریق اولا، این خصوصیت در لمس هست. وقتی حضرت سلام الله علیه نگاه به موی این زنان رو میفرمایند جائز نیست و علت رو این آوردن، خب بسیار واضحه که لمس کردن بدن زن نامحرم زمینه تهییج و زمینه افساد و ایجاد فسادش چیه؟ بیشتر است. خب این هم بعض از روایات، البته همینجوری که شما هم فرمودید در صورتی که از ورای ثیاب باشه استثناء شد و فرمودن اشکالی بگید ندارد. پس باز اینم یه نکته که امروز میخوام اشاره کنم معلوم میشه که مصافحه، خود مصافحه به ماهی مصافحه خصوصیت نداره. اونچه که خصوصیت داره مسئله لمس پوست و بدن زن نامحرمه. شاهدش اینه که حضرت میفرماین اگر از وراء ثوب باشه اشکالی نداره. نکته ای که میخواستم عرض کنم اینه که از این استثناء در روایات ما استفاده حرمت لمس رو میکنیم. مصافحه هم به اعتبار این که یکی از زمینه های لمس هست ازش نهی شده. البته نظر سر جای خودش محفوظه، ولی ما الان بحث لمس رو داریم میگیم. این استثناء الا من وراء ثوب نشون دهنده چیه؟ اینه که مدخلیتی که در قضیه بوده برای مسئله چی بوده؟ لمس بوده. نکته جالبیه ها، این نکته رو خواستم توجه بدم. خب پس اگر آمد و یه چیزی جلوه لمس رو گرفت طبعا اشکال نداره، دستکش دستشون باشه مثلا. البته حالا اونم گفتن باز فشار نده که سر جاش محفوظه. خب
روایت
کلمه خود مستقیمش شاید خیلی استفاده نشه. البته فقها ما بعضی ادعای اجماع کردن که اصلا لمس هیچ قسمتی از بدن زن نامحرم جائز نیست. بله بله، لمسش اصلا جائز نیست. مرحوم ولد علامه در ایزاه الفوائد ادعای اجماع کرده، مرحوم صاحب جواهر، حالا آدرساشو عرض میکنم، مرحوم محقق نراقی میگن در این مسئله خلاف نیست. و اگر یادتون باشه از بعضی از جمله مرحوم شیخم اشاره کردیم در جلسه قبل که اگر نگاه به نامحرم جائز نباشه لمسش هم به طریق اولا جائز نیست. حالا نگاه در دو قسمت بنابر بعض از اقوال استثناء شده بود، یکی وجه، یکی کفین از سر انگشتان تا مچ، یکی هم از سر انگشتان پا تا مچ. ولی خب باز همونجا اگر خدای ناکرده قصد ریبه و خوف وقوع در فتنه باشه یادتونه که جائز نبود دیگه، حتی عند القائلین به جواز. طبیعی قضیه است که وقتی لمس بشه این زمینه فتنه چیه؟ خیلی بیشتره. و لذا او استثناء در نگاه هست اما در لمس بگید نیست. خب حالا
در بعضی روایت اومدود که در جایی که زن نشسته که بلند میشه حتی اونجا نشینه تا وقت گرمش بره.
بله اونا به خاطر احتیاطه.
حالا بگم خب حالا این چرا میگه از رو پارچه هم حتی دست دادن اشکال نداره؟ چرا استثناء میکنه؟ یعنی که موجود
خب اون لحظه دیگه داغی منتقل نمیشه، حرارت منتقل نمیشه، یه لحظه است.
مثلا به حال اون موجود تهیج
نمیشه؟ از کدم دیگه از روی پارچه باشه. اون هم اون هم بدون فشار، اون هم اسلام توصیه نمی کنه. حالا یک مواردی شد، یه ضرورتی، یه فرض. ضرورت که میگم نه ضرورته، آره آره، یعنی میخوام بگم بازم اصل مرجوحیت به قوت خودش باقیه. درسته، ولی چون دیگه در این حالت معمولا دیگه اون زمینه فراهم نمیشه. چرا؟ همونجا باز اگر خود اعلام کرده ولو از روی پارچم زمینه خوف وقوع در فتنه باشه باز به ادله دیگه حرمتش ثابته. حالا چی میخواستم بگم آقای یعقوبی، سایر دوستان بزرگوار؟ میخواستم اینو عرض کنم که وقتی دست و صورت و به نظر ما سر انگشت پا تا مچ، البته دست از سر انگشت تا مچ استثناء شده بود از حرمت نظر، البته با شرایط خودش، زینتی نداشته باشه، زمینه فتنه و خوف وقوع در حرام نباشه، قصد ریبه نباشه و امثال اینا. خب حالا آیا میشه بگیم پس لمس این قسمت ها هم جائزه به نظر این آقایان، کسانی که میگن نگاهش اشکالی نداره؟ اونایی که میگفتن حتی صورت و دستها هم نگاهش جائز نیست، طبعا لمسش هم جائز نیست به طریق اولا، اما برابر دیدگاه اونهایی که میگفتن نگاهش جائزه، آیا لمسش هم جائزه یا جائز نیست؟ ما عرضمون اینه که خدمتتون عرض شه که خیر. چرا؟ چون جواز نگاه اگر نگیم متسالمون علی، حداقل جزء قول مشهور هست، اما در مصافحه و لمس اصلا چنین تسالمی بین بزرگان نیست که بگیم لمس هم بگید جائز است. خیر، اتفاقا بزرگان ما تصریح میکنن که بخشهایی از بدن مثل وجه و کفین اجنبی که نگاهش جائز هست، لمسش در حال اختیار جائز نیست. روشنه چی دارم عرض میکنم؟ جان؟ در این مقوله نخیر. بله، نه عرض کردم مثلا تسالم داریم، یعنی اولویت رو پذیرفتن، اما در اون قسمت در اون بخش نگاه سه عضو رو میگن استثناء کرده شاره، این سه عضو استثناء شده، اما در لمس اون سه عضو استثناء نیست. حالا دقت کنید، من این روایات این آدرسایی که عرض کردم رو اشاره کنم. از جمله نکاتی که اشاره شد ایزاه الفوائد بود و اینها. ایزاه اینجوری میگه، میگه کل ما یحرم النظر الیه یحرم لمسه و ما یباه من الاجنبیه، اون قسمت هایی که مباهه اما یحرم اختیارا لمسه اجماعا. بنابر اجماع لمس اختیاریش چیه؟ بگید ممنوع و حرام. لأنه اقوا فی التلذذ و الاستمتاع من النظر، نظر دیگه استمتاعیتش، البته اونم تازه بدون قصد ریبه، اشکال نشده، خارج شده بدون قصد استمتاع و بدون قصد ریبه و اینها، اما این سر جاش محفوظه. و لهذا لا یبطل الصوم بالانزال المستند الى النظر و یبطل لو استند الى الملامسه، که مثلا اگر کسی ملامسه ای کنه و انزال بشود چیه؟ روزش باطله، اما اگر نگاه کنه و انزال شود روزش باطل نیست. حالا بنابر اون بحث اختلاف
ایشون پس لمس رو بالاتر دیده.
بله بله،
اولویت در اولویت باید نظر رو باید بالاتر دیده از لمس، درست دیگه؟ یه وقت در نظر حرام بخیر
اولا، آره دیگه، لمس میشه اولا دیگه،
لمس رو باز نظر میشه اولا.
نه ایشون لمس رو اولا گرفتن،
اولویت میگیرن در
همه لمس رو اولا میگیرن، میگن لمس به طریق اولا، وقتی نظر حرامه پس لمس به طریق اولا حرامه. این تعبیر صاحب ایزاه جلد 3 صفحه 9. مرحوم صاحب جواهر در جلد 29 صفحه 100 تعبیرشون اینه، میگن لا یخفا علیک ان کل موضع حکمنا فیه به تحریم نظر فتحریم اللمس فیه اولا، ای اولویته، کما صرح بهی بعضهم شاهد عرض ما بل لا اجد فیه خلافا، این اولویت رو بالاتر، بلکه انه ضروریون علی وجه یکون محرما لنفسه، این قدر ضروری و بدیهی انگاشته شده که گو این که محرم لنفسه. این هم فرمایش صاحب جواهر. مرحوم نراقی هم تعبیرشون اینه، از ظاهر عدم الخلاف فی تحریم مس ما یحرم النظر الیه من المرأة للرجل و من الرجل للمرأة، ای اولویته
جان.
نه میگه هر جا حرام بود نظر خلافی نیست در این مطلب. حالا و تدل علیه ایزن العلت المنسوست المتقدمه فی روایت العلل، همون که عرض کردم علت تهییج، بعد شاهد عرض من اینجاست. ایشون میگن بل تهییج یا تهییج فی اللمس اقوام هو فی النظر، تهییج در لمس از نظر چیه؟ اقواس. جلد 16 مستند شیعه صفحه 58. مرحوم شیخ انصاری عرض کردم ایشون در کتاب و نکاحشون میگن انهو ازا هرومن نظرو هرومن لمسو قطعن، هر وقت نظر حرام باشه لمسم حرامه. بلا اینشو دقت کنید، بلا اشکال فی حرمت لمس و انجاز نظر لل اخبار الكثیره و ظاهر انه مما لا خلاف فی. روشنه؟ خب حالا اما اینه که عرض کردم خب آقا آیه یعقوبی دوستان عزیز، ممکنه گاهی نظر جائز باشه اما چرا لمس جائز نباشه؟ شیخ که میگن به خاطر اخبار و حرمت لمس، که حالا باید این اخبارشو عرض کنیم، مرحوم صاحب ایزاه ولد علامه که خیلی علامه هم به ایشان نظر داشتن، اسم شریفشون محمد بوده، فخرالدین، فخرالمحققین به ایشان میگن علماء ما. مرحوم ولد علامه در ایزاه جلد 3 صفحه 9 تعبیرش اینه، میفرماید و ما یباه من الاجنبیه یحرم اختیارا لمسه اجماعا. عرض کردم مباه نظرش اما لمسش در حالت اختیار بنابر اجماع چیه؟ حرامه. لأنه اقواف التلذذ و الاستمتاع من نظر. خب
اول کلامه من این های توسط میکنم بروی تو جزه که اجماع توسط میکنم یکم به تلذذش بیشتره. یک فرد کور آیا اگه دست بزن به دست زن متوجه اصلا میشه که این زن هست که باید بگیم حالا تلذذش بیشتره؟ ایدالبایی هست که ما بگم خب از فردی که کور هست اگه دست بزن به دست زن یک صورت زن بفهم این زن رو بیشتر تلذذ میبره.
اگر یعنی با
نبینه اوزن اصلا متوجه نشد
با... شما اولویت رو میخواید بگید؟
من بزنم اجماع من بزنم اولویت از کجا به دست آورده؟ شما اولویت هست که اگه یک فرد کور دست به یک زن دست زنه بزنه بفهمه این زن و بیشتر تلذذ میبره، در حالی که اصلا تا نبینه نمیفهمه زنه.
خب نه
این اصلا نمیبینه زنه که بخواد تلذذ بده.
حالا کور که استثناء است، کور که
دیگه لازم هر چی هستش که یک
فرد اگر نه اگر
نمی از کوش دست بزنه یک دست یک اصلا نمیفهمه که ایزن هست یا مرد،
نه اگر بفهمه، حالا اگر آمد و فهمید نه اگر فهمید خبردار یک نه اگر خبردار بشه خیلی فرق میکنه، لمسش تاثیرگذاره دیگه. حالا دقت کنید، پس این مقدار آقایان بنابر اجماع بنابر عدم الخلاف عرض کردیم به تعبیر صاحب جواهر گو این که عنوان چی برش بار میشه؟ ضرورت. حالا این روایات کثیره ای که مرحوم شیخ انصاری میگن، اینو من یک اشاره ای بکنم.
بعد اجماعش با بودن روایت اجماع مدرکی نمیشه؟
جان؟
با بودن روایت مخصوم دو تیسری که خاندن اجماعشون اجماع مدرکی نمیشه؟
چرا؟ اون روایت ها که چرا؟ من یک دقت کنید در بحث ما نحن فیه. خب ما عرض کردم یکی بحث روایات کیفیت بیعت هست که پیغمبر اکرم بیعت رو چگونه کردن که
خب
بله، حالا مثلا فرض کنید البته در کتاب کافی آورده که به اسنادش از مفضل قال قلت لابی عبدالله علیه السلام کیف ما سحر رسول الله صلی الله علیه و آله النساء حين بايعهن، چطور مسح کردن پیغمبر؟ خب آخه مسح دست زن نامحرم که جایز نبوده، یعنی یک ارتکاز عرفی هم بوده در اون زمان، لذا آمده سوال کرده از کیفیت به اصطلاح مماسحه و دست دادن و لمس مسح کردن دیگه. خب حضرت فرمودن که قال دعا به مرکنه، مرکنه عرض کردم که همون تشت آب و ظرف آب بوده، الذی کان یتوزع فیه فسب فیه ماء ثم غمس یده، دست مبارکشون رو فرو بردن، فکلما بایع واعدت منهن قال اغمسی یدک، هر کدوم که دستو میخواستن به موقع بیعت حضرت میفهمودن دستتو فرو ببر، فتغمس کما غمس رسول الله صلی الله علیه و آله فکان هازا مماسحته ایاهن. روشنه؟ خب که این بوده. یا مثلا در روایت دیگه باز در کتاب شریف کافی در همین زمینه آمده که اتدری، امام صادق علیه السلام میفرماین اتدری کیف بایع رسول الله صلی الله علیه و آله النساء، قلت الله اعلم و ابن رسوله اعلم، قال جمعهن حوله ثم دعا به طور برام فسب فیه ماء نضوحا. طور میگن که یک ظرف مثلا فرض کنید سنگی بوده که توش وضو میگرفتن، و برام جمع برمه هست، برمه اون دیگ رو و ظرف رو میگن که در اصل یک از سنگ بوده و سنگش از منطقه حجاز و یمن و اینها بوده. نهایه در کتاب لغت جلد اول صفحه 199 همینو میگه. بعد نزوح هم فسب فیه ما ان نضوح، نضوح میگن یک نوع بوی خوشه که خیلی خوشبوی این توی آب، حالا مثلا فرض کنید که اینجوری بوده و مایع خوشبو، ثم غمس یده فی ثم قال اسمعنا یا هؤلاء ابایعکن علی الله تشرکن بالله شیئا، در اون بیعت قبل، ولا تسرقن ولا تزنین ولا تقتلن اولادکن ولا تأتین به بهتان تفترینه بین ایدیکن و ارجلکن و الی آخر، قلن نعم فاخرج یده من التور ثم قال لهن اغمسن ایدیکن. یعنی پیغمبر دست مبارک رو تازه از آبم در آوردن، بعد فرمودن شما دستتون رو تو آب کنید، نه همزمان. متوجه عرض من هستید؟
دیگه می‌بینید که ما نداریم تو چیزی که واقعا حرمتی داری باشه، یه چیزی باشه که پیغمبر در بیارم و بعد
نه باشه. یعنی میخوام بگم که من میخوام بگم نهایت دقت پیغمبر اکرم رو که حتی همزمان دستا تو آب نبوده، پیغمبر اکرم دستشون رو تو آب گذاشتن، گفتن ابایعکن علی این چیزها، دست مبارک رو در آوردن، فاخرج یده من التور ثم قال لهن اغمسن ایدیکن. یعنی میخوام بگم که حتی بعدش بوده، ففعلن فکان ید رسول الله الطاهره اطیب من ان یمس بها کف انثا لیست له بمحرم. خب روایت ها در این زمینه عرض کردم زیاده، مثلا فرض کنید که خیلی خیلی در مدارک مختلف که حالا خواستید انشاءالله میتونید مراجعه کنید. بله مثلا بله روایت هایی که دیگه اینا رو به نظرم میاد، حالا بعضی هاشم خیلی از نظر مضمون متعدد در جاهای مختلف وارد شده، هم در مدارک شیعه و هم در مدارک سنی. خب حالا از این میگذریم که یکی این بحث خدمتتون بیعته، یکی هم بحث مصافحه. مثلا در بصائر صفار ایشان نقل میکنه از محمد ابن عبدالجبار عن ابی القاسم عن محمد ابن سهل عن ابراهیم ابن ابی البلاد عن مهزم قال کنا نزولا بالمدینه و کانت جاریتون لصاحب المنزل توجبونی. یک دختری یا کنیزی بود که من خیلی برام جالب بود و زیبا بود. و انی اتیت الباب واستفتحت ففتحت لی الجاریه فغمزت صدیها، دست زدم به این قسمت سینش. فلما کان من الغد دخلت علی ابی عبدالله علیه السلام فقال یا مهزم اینه کان اقصا اثرک الیوم فقلت ما برهت المسجد، امروز به مسجد نرفتم. فقال اما تعلم ان امرنا هازا لا ينال الا بالورع، و بالاخره باید ورع رو رعایت کنی یا الی آخر. بله دیگه، بله، به صورت غیبی. یا در روایت نقل دیگری در بصائر حضرت بهش فرمودن توب الالله مما صنعت البارحه، در مستدرک وسائل آورده. یا بعض از روایات دیگری که در این زمینه هست، در بحث مصافحه هم که عرض کردم الا ماشاءالله. البته حالا اون روایت که طرف دست زده به سینه قطعا به قصد چی بوده؟ به قصد ریبه بوده و به قصد حرام بوده. ما از اون روایت نمیخواییم استفاده کنیم برای بله عرض کردم. بله نه، حالا لمس، حالا اصل لمس. ولیکن عرض کردم با توجه به روایاتی که در بحث مصافحه میگه اگر از روی لباس باشه اشکال نداره، معلوم میشه که مصافحه به ماهی مصافحه خصوصیت ندارد. نه، مصافحه به ماهی مصافحه، بلکه چی خصوصیت داره؟ لمس خصوصیت داره. خب از خود این روایات وقتی حضرت دارن میگن الا من وراء الثياب، پس معلوم میشه در غیر وراء الثياب مطلق لمس جائز نیست.
یک چیزی هم که استفاده میشه این که برای ثياب مال خود مصافحه هست،
تازه فقط برای تازه اونم باز من وراء ثياب برای فر، یعنی من میخوام از این روایت ها استفاده کنم، اون چه خصوصیت دارد چیه؟ لمسه. پس لمس مطلقا جائز نیست، یک جا لمس استثناء شده، اونم فرض چیه؟ مصافحه با خصوصیاتش، اونم تازه به وراء سیاه. نه، بقیه بدن نیامدن بگن جائزه. بله دیگه، نه حالا او توبش که به خاطر که قصد ریبه قطعا بوده، اما عرض میکنم بقیه بدن مخصصی نداره که جواز رو ثابت کنه. پس لمس همه جا غیر جائز، لمس در یک جا جائز، اونم مصافحه، اونم از وراء ثياب. دیگه جاهای دیگر رو استثناء نزدن من وراء ثياب. اگر قرار بود جائز باشه میگفتن مطلقا از وراء ثياب اشکال نداره. چرا فقط چی رو استثناء کنن؟ مصافحه رو استثناء کنن. پس معلوم میشه بقیه بدن جائز نیست، یک جا استثناء شده، اون هم مصافحه است. نتیجه مجموعه بدن جائز نیست، چون مهم لمسه، لمس یک جا استثناء شده، مصافحه من وراء الثياب، تازه اونم بدون قصد ریبه. خب اما فرض استرار انشالله جلسه بعد، ولله الحمد.